Okay, we're in chapter 6 of the book of Hebrews.
فصل 6 کتاب عبرانیان هستیم.
And to remind you, this was a book that was written to help Hebrew believers.
این کتابی است که گفته شد.
To make the transition.
برای
عبرانیان
و ایمانداران عبری که از عهد عتیق به عهد جدید رو استفاده کنند.
Of course, as it's also a book that helps us to understand how the Old Testament
relates to the New Testament. و برای ما هم این کمک میکنه که عهد جدید رو چگونه به عهد قدیم ببندیم.
Chapter 6 is probably the hardest to understand chapter in the New Testament.
سخت‌ترین فصل درک کردن کتاب عبرانیانه.
So we'll go slow.
یواش یواش پیش میرم.
But you need to pay attention.
اما توجه کنید.
What do you want?
Bible.
Yeah, so with reading this chapter, context
از این فصل
و
استفاده کردن این فصل مهمه که بدونیم هر آیه قبلش و بعدش چی اومده.
Yeah, of course, usually the context is very important.
معمولاً اون موضوعی که در موردش صحبت میشه مهمه ولی برای این فصل خیلی بیشتر مهمه.
You don't be able to get it when you don't put it in the right context.
اما اگر این آیه ها رو توی موضوعی اون فصل قرار ندیم خیلی اشتباه برداشت
میشه.
موضوع چیه کلاً در این فصل؟
Chapter 6.
فصل 6.
Together with the last part of chapter 5.
آخر فصل 5.
It follows a remark.
با یه یادآوری شروع میشه.
That says something about Melchizedek.
در مورد ملک صادق.
Yeah, read Hebrews 5 verses 10 and 11.
5 10 و 11 رو بخونید عبرانی.
Yeah. Called of God, the high priest of the order of Melchizedek, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing you are dull of hearing.
خدا او را به کاهن اعظم مخاطب ساخت به رتبه ملک صدیق که درباره او ما را سخنان بسیار است که شرع آنها مشکل می باشد چون که گوشهای شما سنگین شده است.
So he mentions Melchizedek here.
یادآوری میکنه ملک صادق.
But he says there is a problem.
میگه یه مشکلی وجود داره.
He says it's hard for him to explain these things.
درک اینها برای ما سخته.
Why?
چرا؟
Because they're dull of hearing.
به خاطر اینکه همه از کم میشن.
They are like babes in Christ.
گوشاتون سنگین شده.
In need of the milk of the word.
و احتیاج به شیر داریم و گوش نمیتونیم
بخوریم. They are need to be taught again.
دوباره
the basic things.
دوباره باید اصل ایمان بهتون درس داده شه.
Now read the first three verses of chapter 6.
فصل 6 و 3 آیه اول رو بخونید.
Yeah, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go into perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment, and this we will do if God permit.
تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودانی را به این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازه دهد.
Yeah, so let's leave the basic principles.
اصلای اولیه رو بذاریم.
Yeah, the foundational doctrines.
اون اعتقادهای اولیه‌مون رو رها کنیم.
And let's go into perfection.
و بریم به تکامل.
Let's move beyond that.
بذاریم ادامهش بدیم.
And then we're getting into the part we're going to talk about today.
و میرسیم به اون قسمتی که میخوام امروز در موردش صحبت
کنیم. Before we do, skip to verse 20, the end of the chapter.
آیه 20 قبل از اینکه ادامه بدیم بخونیم. 6:20.
Whether the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek.
جایی که آن پیشرو برای ما داخل شد یعنی عیسی که بر رتبه ملک صدیق تا ابد کاهن اعظم گردید.
Yeah, so what's the context the chapter ends in?
فصل
Again, talking about Melchizedek.
رتبه ملک صدیق.
Jesus being a high priest after the order of Melchizedek.
عیسی مسیح اون رتبه ملک صدیق رو داره.
Go to verse 1 of chapter 7.
فصل 7 آیه 1 هم بخونید.
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him.
زیرا این ملک صدیق پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی هنگامی که ابراهیم از شکر دادن پادشاهان باز میگشت او را استقبال کرده بدو برکت داد.
Yeah, so in chapter 7 he will continue talking about this Melchizedek.
ادامه میده در مورد این رتبه ملک صدق صحبت کردن.
And he's basically telling them what he wanted to tell them.
میگه که چه چیزایی رو میخوام در مورد این موضوع بهتون بگم.
And he starts with telling that Melchizedek.
میگه ملک صدق.
Was there during the time of Abraham.
در زمان ابراهیم بوده.
Which of course was before Aaron.
که حتی قبل از هارون بوده.
Yeah, so the last part of chapter 5.
آخر فصل 5.
Telling them they are dull of hearing.
که اونها شنوایشون کم شده. نوزادان کوچکی هستن.
Encouraging them to go beyond that.
تشویقشون میکنه که بیشتر از این فکر کنن.
Yeah. I'm wanting to talk about Melchizedek.
و میخوان در مورد ملک صادق صحبت
کنن. Before he feels he can do that, he needs to say something.
He needs to tell
them some things. Yeah, that is the context.
موضوع در مورد اینه.
Now start reading in verse 4 to 6.
4 تا 6 رو بخونید.
For it is impossible for those who are once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again into repentance, seeing that they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame.
زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای آسمانی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و نیروهای عالم آینده را چشیدند، اگر بیفتند غیر ممکن است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالتی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند.
Now these are the three verses that are often misused to teach a false works-based gospel.
این سه تا آیه آیه‌ای که معمولاً ازش استفاده می‌کنن که انجیل دروغی که انجیل ربه که به کار داره رو ازش استفاده می‌کنن تا ثابت کنن. و میتونن ثابت کنن مثلاً که از طریق این آیات میتونی نجاتت رو از دست بدی.
Which of course is heresy.
که در حقیقت درس دروغی
هست. I'm not going to debunk that specifically today.
بیشتر به امروز در مورد مبحث.
Just listen to one of my sermons I preached on salvation and eternal security.
خواستین موعظه های زیادی دارم که نجات ما و امنیت ابدی که هیچ وقت نمیشه از دست.
It's once saved, always saved.
یک بار یه نفر نجات پیدا کرده تا ابد نجات.
My focus is to actually show you
تمرکز من
in the light of the context is taught here.
به تو نشون بدم که با نور این موضوع بحث چه درسی رو به ما داده شده.
The first thing I want you to notice.
اولین نکته‌ای که میخوام توجه کنید.
Here in verses 4 to 6.
آیه 4 تا 6.
He is talking to a different group of people.
در مورد یه گروه دیگه ای صحبت
می‌کنه. In verses 1 to 3 it was us and we.
در مورد من و شما صحبت می‌کنه.
Yeah, talking about the Hebrew believers and also the author including himself in that.
در مورد ایمانداران عبرانیان و خود نویسنده اون کتاب.
And then here in verses 4 to 6 it is those, they and them.
میگه اونها و آنها.
A different group.
یه گروه دیگه است.
So familiar to the Hebrew believers.
با اینکه ایمانداران راحتن میشناسنشون.
Yeah, because he expects them to understand who he's talking about.
و اونا توقع داشته که اون گروه عبرانیان وقتی میگه اونا بدونه در مورد کدوما داره صحبت میکنه.
Let's break that down. Verse 4.
و این رو آیه 4 رو نگاه کنیم.
Yeah, it begins with for it is impossible for those. Yeah. And then it starts giving these statements in regards to this group. No. Translate it. That's not there.
It's not there.
Translate it, please.
Because it doesn't say the verse what you're telling me. I cannot translate it.
Okay. Translate what I said. Mm. Yeah?
The verse that you stopped.
The statement.
It doesn't exist.
I know. This only begins. It talks about it's impossible for. Yeah?
It doesn't say that.
What does it say?
Because they.
Okay, then because they, yeah, that's the part.
Okay.
And afterwards you get statements.
زیرا آنانی صحبت میکنه و بعد در موردش صحبت
میکنه. Once enlightened.
یک بار منور گشتند.
And then and have tasted of the heavenly gift.
و لذت عطای آسمانی را چشیدند.
And were made partakers of the Holy Ghost.
و شریک روح القدس گردیدند.
And have tasted the good word of God.
و لذت کلام نیکوی خدا رو چشیدند.
And the powers of the world to come.
و نیروهای عالم آینده را چشیدند.
Yeah, these are all statements about the day.
در مورد اونهاست.
And then the sentence continue.
بعد جمله ادامه پیدا میکنه. Yeah. میگه
if they shall fall away,
اگر بیفتند,
to renew them again into repentance.
غیر ممکن است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازد.
Yeah. And let's ignore the description of the group for a moment.
و بیایم نگاه کنیم ببینیم در مورد اون گروه کدوم گروهه.
I will come back to that later.
برمیگردم به این نکته.
But I want to focus on the subject of the sentence.
میخوام موضوع جمله رو بدونیم. در مورد چی داره حرف میزنه؟
Yeah. So it reads something like, for it is impossible for those or
میگه غیر ممکنه برای اونان.
If they shall fall away.
که اگر یه بار بیفتن
to renew them again and
دوباره بازسازیشون کنه به توبه.
And then seeing they crucified themselves as son of God afresh
و خدای پدر و خدای پسر و یه مقدار گیج کننده است به خاطر که درست خلاف اعتقادمون رو نشون میده.
Now the word repentance is mentioned here.
اینجا کلمه توبه رو نام میبره.
I pointed out many times that repentance means to turn.
و اگه به تو یادآوری میکنم توبه یعنی تغییر مسیر دادن.
Don't make the mistake to add of your sin to that.
اشتباه برداشت نکنید تو ذهنتون توبه رو از گناه بدونید.
What you turn from and what you turn to is depending on the context.
توبه از چی کردن و به کجا رفتن بستگی به موضوع داره نه گناه.
Now there is such a thing as repentance in relation to salvation.
بله توبه گناه و نجات هم وجود داره. ولی این توبه‌ای که صحبت می‌کنه
turns from a false belief to the truth.
زمانی که مردم از اعتقاد دروغین جو دور میشن و به اعتقاد درست ایمان میارن عوض کردن مسیر
from a false god to the true god
از خدای دروغ به خدای درست
but of course there's also repentance of sin
اما توبه از گناه هم هست توبه گناه
when we turn away from sin
وقتی از گناه توبه
میکنی this is not part of salvation
و اون قسمت از قسمت نجات ما
نیست but sanctification
و اون قسمتی از قدوس شدن و مقدس شدن نه نجات پیدا کردن
we should turn away from sin
بله هممون باید از گناه توبه کنیم برای اینکه زندگی هامون رو مقدس کنیم.
Now, the question here is,
اما سوال من امروز
what
اینه
is the repentance here about?
این توبه از چیست؟
Now, read verse 9, which gives you a good idea. آیه
9 بخونیم که بدونیم در مورد چی توبه کردن.
But beloved, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation, though we do speak.
اما ای عزیزان در حق شما چیزهای بهتر و قرین نجات را یقین می‌داریم هرچند بدین طور سخن می‌گوییم.
Yeah, so this again is spoken to the Hebrew believers. He uses you.
در مورد شما صحبت می‌کنه. در مورد ایمانداران صحبت می‌کنه.
Yeah, he's saying you are not like that group.
میگه شما مثل اون گروه نیستی.
You are the group that has salvation.
شما گروهی هستین که نجات دارید.
And there are things accompanying to that.
و در مورد اون چیزهایی که دارید.
So the immediate context of this repentance is salvation.
بر علاوه اون توبه نشونه نجاته.
Now, let me ask you a question.
یه سوال دارم ازتون.
If a Christian lives in sin,
اگر یه مسیحی در گناه زندگی کنه,
is it true that at a certain point,
آیا واقعی هست که در یه قسمتی از زندگیش,
that Christian cannot turn from that anymore?
دیگه اون فرد از اون گناهش نمیتونه
that it is too late for that Christian to do something about it.
که اون گناه برای اون مسیحی سخت ازش دور شدن.
Where we cannot be forgiven.
که دیگه نمیتونیم بخشیده بشیم.
That it will be like we are crucifying the Son of God afresh. That we again crucify Jesus.
و مثل میاد که دوباره مجبور شیم عیسی مسیح رو دوباره به صلیب بکشونیم.
What is the answer to that?
جواب چیه؟
It's not true.
حقیقتی yeah? وجود نداره.
Why not?
چیزی انتفاق نمیتونه بیاره.
Why not?
چرا نمیتونه اتفاق بیفته؟
Go to 1 John 1 verse 9.
اول یوحنا.
Yeah, this is never this is never true for a Christian.
یک مسیحی هیچ وقت نمیتونه.
1 John 1:9 reads, if we confess our sins,
اول یوحنا
1:9 and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراضی پاک سازد.
Yeah, so if you're living in sin,
اگر در گناه زندگی میکنید,
how can you make right with God?
چجوری میتونیم با خدا آشتی کنیم?
Just confess your sins to God.
گناهان خودمون رو اعتراف کنیم.
Say sorry to God.
و بگیم خدایا ببخش.
And it says he is faithful.
و او وفاداره.
And just to forgive you.
و عادله که ببخشد.
Of your sins.
از گناهان.
And it says he cleanses from all
unrighteousness. و ما رو از همه گناهانمون پاک میکنه. از همه ناپاکی‌ها.
To make sure you don't misunderstand this.
به خاطر اینکه اشتباه برداشت
نکنید. This is not talking about being forgiven. Eternally. This is talking about being forgiven as in restoring your relationship, your fellowship with God.
شدن یعنی رابطه‌مون رو آشتی کردن با خداوند و دوباره با خدا صمیمی شدن نه اینکه زندگی جاوید داشتن.
When we get saved,
وقتی نجات پیدا می‌کنیم.
All our sins,
همه گناهانمون,
present and future, are forgiven. They're covered by the blood of Jesus.
چه در حال و چه آینده با خون عیسی مسیح پوشیده شده.
Yeah, they removed as far as the vessels from the east.
همونجوری که شرق از غرب دوره گناهان ما هم از ما
دوره. It's a done deal.
کار تمام شده و انجام شده.
But it doesn't mean that when we sin while we're on earth, which we will do, because we're not perfect.
اگر دوباره در گناه افتادیم چون در این زمین هستیم چون هممون ضعف داریم و هممون این کمبود رو داریم مشارکتمون رو با خداوند تحت تاثیر قرار نمیده
نزدیکیمون رو
به خداوند تحت تاثیر قرار نمیده باز دوباره میتونیم درست پیش بریم و اون رابطه رو دوباره بسازیم و دوباره به حضورش بریم.
Yeah, so when it says in Hebrews 6,
وقتی عبرانیان 6 میگه,
they cannot be renewed again into repentance.
دوباره به توبه تازه نمیشن.
Yeah, because they would be like crucifying Jesus Christ again.
چون دوباره مجبور میشن عیسی رو به صلیب بکشن.
This is talking about unsaved people, not Christians.
در مورد کسایی صحبت میکنه که نجات ندارن و ایماندار نیستن. سوالی که دارم اینه که,
who crucified Jesus?
کی عیسی رو به صلیب کشید؟
Now.
اینجا سر اینجا خیلی سوال همینه غیر ممکن است این الان خیلی برای من سوال چون گفته آیه گفته غیر ممکن است
it's impossible
That's a correct answer. It's possible to crucify Christ again, but Luke crucified Jesus the first time.
که عیسی مسیح رو دوباره بتونیم به صلیب
بکشیم. And why do I say it?
چون یه بار به صلیب کشیده و کافیه.
Talks about a group
در مورد گروهی صحبت می‌کنه که نمیتونه تازه بشه.
Because it would be like they would crucify Jesus Christ again.
چون اگه قرار باشه اونها دوباره نجات پیدا کنن، اونها نجات پیدا کنن، مثل این میمونه که عیسی مسیح رو دوباره بخوام به صلیب بکشن.
Was the Romans?
کی در اولیت عیسی مسیح رو به صلیب کشوند؟ کی بود؟ رومیا بودن؟
They were a tool.
رومیان وسیله بودن.
Well, let's see what the Bible says.
ولی کتاب مقدس میگه.
Go to 1 Thessalonians 2.
اول تسالونیکیان فصل 2 آیه
1 Thessalonians 2 verses 14 and 15.
14 و 15.
For ye brethren became followers of the churches of God which is in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews, who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and have pleased not God, and are contrary to all men.
زیرا که این برادران شما تبدیل کردید از کلیساهای خدای که در یهودیه در مسیح عیسی می باشند زیرا که شما از قوم خود همان زحمات را کشیدید که ایشان نیز از یهود دیدند که عیسی خداوند به انبیای خود را کشتند و بر ما جفا کردند و ایشان ناپسند خدا هستند و مخالف همه مردم
So who killed the Lord Jesus according to the Bible?
خداوند عیسی مسیح را به صلیب کشید.
The answer is the Jews.
یهودیا.
Yeah, and it says, and the prophets, and they persecuted us, Christians.
اون یهودی ها بودن که ما رو کشتن.
They pleased God and are contrary to all men.
و بر ضد خداوند و همه مردم ایستادن.
So it looks like that the other group that is mentioned in Hebrews 6,
عبرانیان فصل 6, وقتی میگه اونا, منظور از اونها که باهاشون آشنا,
are the Jews.
یهودی
ها. And then specifically unsaved Jews.
مخصوصا یهودی هایی که ایمان ندارن.
That had rejected the truth.
اونایی که حقیقت و مسیر رو جلوی چشاشون دیدن و با چشمای خودشون ردش کردن.
And then it makes sense because if you go to the New Testament,
وقتی عهد جدید رو ببینی,
you will find that the Jews are always persecuting the apostles.
اون یهودی ها نه تنها مسیر رو به صلیب کشیدن, میخواستن همون قوم تمام ایماندارا رو از زمین بردارن.
Now, let's go back to the statements that we just skipped.
برگردیم به اون آیه‌ای که ازش گذشتیم.
Because people tend to dive on the statements.
چون برمیگردن به این جمله و بقیه میگن.
And then forget what the actual subject of the sentence is, where it's about.
موضوع جمله در مورد چیست؟
Read verse Hebrews 6 verse 4 again.
آیه 4 یه بار دیگه بخونید.
For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come.
زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای آسمانی را چشیدند و شریک روح القدس گردند.
Now, if you would just read this alone, you would say, "Oh, this sounds like Christians."
تنها بخونی میگی به نظر معمود مسیحا صحبت میکنه.
Christians are enlightened; they have light.
مسیحا نور داشتن.
Christians are partakers of the Holy Ghost.
مسیحا قسمتی از روح قدس تجربه کردن.
They have tasted the good word of God.
اونها کار خداوند رو چشیدن.
Yeah, they have tasted the power of the
world. پس داره در مورد اونا صحبت میکنه. قدرت خدا رو تجربه کردن.
See, it must be Christians.
پس مسیحا رو میگه.
Answer no.
نه.
Let me give you the version that is actually in the context.
حالا بذاریم بهتون میگم واقعا در مورد کی داره صحبت میکنه.
Now, were the Jews
یهودیان آیا نور خوب مسیح رو ندیدن؟
Did they taste the heavenly gift?
آیا تجربه نکردن
روح قدس رو؟ Word of God?
آیا کلام خدا رو نشنیدن رو در رو؟
Go to Romans 3.
رومیان فصل 3.
Verses 1 and 2.
آیه 1 و 2.
What advantage then had the Jew? Or what profit is there of circumcision? much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God.
پس برتری یهود چیست؟ و یا از ختنه چه فایده؟ بسیار از هر لحاظ. اولا که به ایشان کلام خدا امانت داده شده است.
Yeah. In the Old Testament, it was the nation of Israel that had received the oracles of God. Now, not everybody in a nation was saved. They were believers. But all of them had a lot of light. All of them had tasted the heavenly gift. All of them had tasted the good word of God. Yeah, it was a great privilege in the Old Testament to be part of the nation of Israel.
که عضوی از قوم
اسرائیل
و عضوی از قوم خداوند بر روی زمین باشند در
آن. What about partakers of the Holy Ghost?
روح القدس چی با او مشارکت داشتند؟
Here's my question. Does the Holy Ghost work in the lives of unbelievers?
آیا روح القدس در زندگی غیر ایماندارم کار میکنه یا نه؟
Answer is yes.
بله.
Of course, the examples are not where we have the Holy Ghost come onto an unbeliever. Caiaphas is an example.
But خیلی go ایمان نداشتن ولی روح القدس از اونها استفاده میکنه.
But go to John 16.
یوحنا 16.
And read verses 7 and 8.
آیه 7 و 8.
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter, pointing to the Holy Ghost, will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment.
میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم، و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد.
Yeah. So what is the work of the Holy Ghost among unbelievers?
کار روح القدس ضد غیر ایمانداران چیست؟
Yeah. He will prove the world of sin.
دنیا رو بر گناه نشون میده.
Yeah, when we go out soul winning,
when
we preach the gospel, it's the Holy Spirit that prompts the heart.
Yeah.
Why do we pray that God will open the hearts of those who will be sharing with? Yeah, because we want the Holy Spirit to prepare the hearts of those who speak to
him.
And sometimes unsaved people even say,
yeah,
that they know that something is happening in them when we speak
to
them, that
God
is calling them.
They
know God is prompting their heart.
They
know what they're hearing is the
truth.
Now, but then will they all act on it?
همه قبول میکنن.
Not all will act on that truth.
همه حقیقتو که به شنیدن از روح القدس عمل نمیکنن.
Now the Jews had the truth.
یهودیا حقیقت رو داشتن و دیدن.
Yet most of them rejected that truth.
و اکثرشون اون حقیقت رو رد کردن.
Yet even had the Son of God,
حتی پسر
Jesus
خدا, خود عیسی مسیح در میانشون صحبت کرد و راه رفت.
Doing miracles among them.
معجزات زیادی رو کردن و همشون دیدن.
Yeah, the Bible says in John 1:11.
اما انجیل عیسی مسیح میگه در یوحنا 11 جان.
John 1:11.
1:11.
He came unto his own. And his own received him not.
به نزد قوم خدا آمد و قومش او را نپذیرفتند.
Yeah, they did not believe on him.
او رو قبول نکردند.
Now, what happens to those who keep rejecting the truth?
برای اونهایی که بارها و بارها میبینن و رد میکنن.
Now, and eventually, God will reject them.
به جایی میرسه که انقدر ردش کردن که خود خدا اونها رو رد میکنه.
Now, recently, I preached a whole sermon on this.
کل این افراد موزه کردن.
Which is labeled, I love them no more. Listen to
that. خداوند میگه من دیگه اونها رو دوست نخواهم داشت.
Which explains you the reprobate doctrine.
بهتون نشون میده که اون اعتقادی هست که انقدر اگر خدا رو رد کنیم آخر سر خدا ما رو رد میکنه.
The people are still alive and cross in line with God.
با این که کسایی که ایمان دارن ممکنه به حدی برسن که از خط خداوند رد بشن.
Where they for sure will go to hell.
که اون موقع دیگه حق انتخاب نخواهند داشت.
Believe anymore.
دیگه نمیتونن ایمان بیارن.
God hardens their heart.
چون قلبشون رو خداوند سنگ کرده و خداوند چشماشون رو کور کرده.
Yeah, so what's happening here?
اتفاقی که داره میفته.
An example is being given.
اینه که یه مثالی به همه ما داده شد.
Yeah, for those Hebrew believers.
برای عبرانیانی که دیدن.
To help them understand something about Melchizedek.
ملکی صدق کی بود؟
Your dull of hearing. You're babes in Christ.
شما کرین رو نمیشتبین. نوزادین در خداوند.
Let's grow up. Let's put this basic thing behind.
بیا روش کنیم و این حقیقت رو برداریم و قدم ایمان بزرگتری برداریم.
And for me to explain to you something about Melchizedek.
مگه بخوام یه چیزی در مورد ملک صادق بهتون بگم.
I need you to understand something about this other group.
باید در مورد این گروه اول درک کنیم.
Yeah, these unbelieving Jews.
این غیر ایمانداران یهودی.
They had rejected the truth.
که اونها بارها و بارها عیسی رو دیدن رد کردن.
Yeah, they had all this light.
همه نور رو دیدن در کنارشون.
Yeah, they rejected it.
ولی باز ردش کردن.
And now God has rejected
حالا
them.
حالا دیگه خداوند نمیذاره ایمان بیاره.
Yeah. And then this is followed by a second example.
فاصله بعدش یه مثال دیگه میزنه.
Yeah. Getting the same point across.
دوباره همین نکته رو میخواد بهش
بگه. Verses 7 and 8.
آیه 7 و 8.
Hebrews 6 verse 7 and 8. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiving blessing from God, but that which beareth thorns and briers is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burnt.
Zira zamini ke barani ra ke barha baran miyoftad mikhorad va giyahan niku baraye istifade kesani ke be khatir onha kesh shode ast az khoda barakat miyarad. Amma agar khar o khas miyoyanad, dard shode va nazdik ke lanat va dar akhar sukhte mishavad.
Yeah, so it starts with four.
Zero.
Yeah. Again, it's pointing back to what had just been said.
بازم اشاره میکنه به اون چیزی که گفته شده.
And we get this mini parable.
این موضوع رو دوباره می‌بینیم.
The rain falls on all the earth.
بارون اومده بر روی زمین.
It goes into the ground.
رفته توی خاک.
And it brings forth herbs.
و بعد در حقیقت گیاهان رشد می‌کنه.
For a group that is tending the ground, they're receiving blessing from God.
برکت خداوند رو به دست نمیاره.
But then the rain also falls in other places.
و باز بارون میباره بر جای دیگه.
Where it produces thorns and briers.
و اونجا خار و خس ایجاد میکنه.
This is what is rejected.
و این رد شده.
Yeah, the end of this group of people is to be burned.
آخر این زمان زمانی که باید بسوزن.
Yeah, two groups, same
دو گروه هن با همین مقدار.
One is blessed, the other is
rejected. یکی برکت داره، یکی رد میکنه.
One produces herbs.
یکی گیاه رشد میکنه. باعث برکته.
The other
و یکی دیگه در حقیقت خار و خس میرویه. و به درد نمیخوره.
Now, in the eyes of a Hebrew believer at that time,
اون ایماندار
who knew the scriptures,
که انجیل عیسی مسیح رو میدونه,
they would likely be reminded of an Old Testament parable.
به مثال اون عهد عتیق میافتن.
Yeah, from the book of Isaiah.
در کتاب اشعیا.
Go to Isaiah chapter 5.
اشعیا فصل 5.
And read verses 1 and 2.
آیه 1 و 2.
Now will I sing to my well-beloved the song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill, and he fenced it and gathered out the stones thereof, and planted it with a choice vine, and built a tower in the midst of it, and also made a wine press therein. And he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes.
Isaiah 5?
Yeah, 5 verses 1 and 2.
Are you echoed?
Mm-hmm. بگذارید سرود عاشقانه خیش را برای محبوبم بسرایم. سرودی در وصف تاکستانش. محبوب مرا تاکستانی بود در دامن تپه‌ای حاصل خیز. او زمین آن را کند و آن را از سنگ ها زدود و بهترین موها را در آن
قرص کرد.
برجی نیز در میانش ساخت و چرخشتی در آن کرد. آنگاه به انتظار نشست تا انگور بیاورد. اما انگور تلخ آورد.
موها
را در اون کاشت، قرص کرد، در اون ریشه قرص و محکم.
Isaiah gives this story here.
داستانی در موردش صحبت میکنه.
Pay attention.
No, there's a problem with this word in Farsi.
Okay. So Isaiah gives this story here.
داستان رو میگه.
Yeah, about somebody who has a vineyard.
یه نفری که این درخت رو میکاره.
It's a very fruitful vineyard.
پر از ثمره ایجاد میکنه.
And everything he can do to make this vineyard work.
و اون همه کارو میکنه که این تاکستان محکم و قوی بسته. حفاظت کنه. بهترین درختای انگور رو توش میکاره. هر چی که اونجا میشه قرار میده و منتظر ثمره به بار بیاره. اما یه انگور و تلخ به بار
میاره.
آیه 3 تا 6 رو بخون.
And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard. What could have been done more to my vineyard that I have not have done in it. Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes. And now go to, I will tell you what I will do with my to my vineyard. I will take away the heads thereof, and it shall be eaten up, and I break down the wall thereof, and it shall be trodden down, and it will lay it waste. It shall not be pruned nor digged, but there shall come a briers and thorns. I will also command the clouds that they rain not that they rain not rain upon it.
4 و 5 اشعیا 5 4 و 5 برای تاکستان من دیگر چه می شود که در آن نکردم؟ پس چرا چون منتظر انگور بودم انگور تلخ آورد؟ حال به شما می گویم با تاکستان خود چه خواهم کرد؟ بر چینه آن را بر خواهم داشت تا خورده شود و دیوارش را فرو خواهم ریخت تا پایمال گردد. 6 و آن را ویرانه خواهم ساخت که نه هرس خواهد شد نه علفهای هرز آن کنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد روید. ابرها را نیز حکم خواهم کرد که دیگر بر آن باران نبارند. و میگه برای این تاکستانی که اون انگوری که قرار بود بیاره و انگور درست قرار بود بیاره نیاورد. نابودش
می‌کند.
خرابش
in a way, he rejects that
جوری اونو خراب میکنه که دیگه امید نداره برای رشد
کردن
و آخر سر خار و خس در آن خواهد بود. در مورد کی داره صحبت میکنی؟ تاکستان کیه؟ آیه بعدی هفته بخونیم.
For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant, and he looked for judgment, but behold oppression for righteousness, but behold a cry.
آری تاکستان خداوند لشکرها خاندان اسرائیل است و مردم یهودا نهال دلپذیر اویند. او برای انصاف انتظار کشید و اینک خون ریزی بود و برای عدالت و اینک ناله و فریاد بود.
So it talks about that this is pointing to the house of Israel.
برمیگرده به قوم اسرائیل در مورد این تاکستان.
Because the physical nation.
چون قوم اسرائیل
had rejected God first.
عیسی را خداوند را اول رد کرد.
They are that vineyard.
اول اون تاکستانی بودند که ردش کردند.
Jesus gave a very similar.
عیسی مسیح هم همون مثال و شبیه
است. Let's also look at that one.
بیایید به مثال عیسی مسیح در مورد تاکستانش نگاه کنیم. متی 21:23.
Here another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedged it around about and digged in a wine press in it and built a tower and let it out to the husbandmen and went into a far country.
Matthew 21:33.
بشنوید. صاحب خانه ای بود که تاکستانی قرص نموده دیواری گردش کشید و خشتی در آن کند و برجی بنا نمود. پس آن را به دهقانان سپرده عازم سفر شد.
For now, we're going to go a little further. So, sounds very similar,
but just recognize it. Yeah? And read the rest at home, yeah? And we don't read
the last couple
of verses. Yeah.
But this Lord of the Vineyard
will
send servants
to
receive of the produce. And they get beaten and killed.
کشته میشن و ضربه
میخورن
و بعد پسرش رو میفرسته که از تاکستانش برداشت کنن.
Well.
پسرش هم میکشن.
Now the servants are of course pointing to the Old Testament prophets that God had given the nation of Israel. خادمینش
اون رسولانی که در عهد عتیق بود که به قوم اسرائیل داد کشتنش.
And the son points to Jesus.
و پسر خود عیسی مسیح.
Who they will end up crucifying.
که اون هم میکشن.
Now read verses 40 till 42.
آیه 40
When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? They said unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will out his vineyard unto all their husbandmen, which shall render him the fruits for in their seasons. He said unto them, Did you never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes.
پس چون مالک تاکستان آید با آن به آن دهقانان چه خواهد کرد؟ گفتند البته آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه‌هایش را در موسم بدو دهند. عیسی به ایشان گفت مگر در کتب هرگز نخوانده‌اید سنگی را که معمارانش رد نمودند همان سر زاویه شده است این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است.
Now, who is Jesus really addressing here?
عیسی اینجا در مورد کی داره صحبت
می‌کنه؟ The answer is the religious leaders.
رهبران مذهبی
زمان. Who rejected the stone.
اونایی که اون سنگ رو رد کردن، سنگ زاویه رو.
Who had all the light.
همه نور رو داشتن.
Yeah, being part of God's people.
عضو قوم خداوند
بودن. Having the oracles of God.
همه فرمانهای خدا تو دستشون بود.
They rejected the head of the corner.
و اون سنگ زاویه و عیسی مسیح رو رد کردن.
And what happens now?
و الان چه اتفاقی میفته؟ آیه 43.
Therefore say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
از این جهت شما را میگوییم که ملکوت خدا از شما گرفته شده.
God's kingdom will be taken away from them.
از دست شما گرفته خواهد شد.
And is given to another nation.
و میده به یه قوم دیگه.
A nation that will bring forth.
قومی که ثمره میاره.
Yeah, they are rejected.
رد میشه.
Yeah, they are replaced.
و جایگزین میشه.
Now, let's bring this all into the context of
همه این موضوع رو در عبرانیان فصل 6 برگردونیم.
Yeah, the order gives these examples for the Hebrew believers to understand something.
این مثال رو میزنه که ایمانداران عبری این درک رو بکنن.
Now for you to understand something about Melchizedek.
یه چیزی رو که شما بخواید در مورد ملک صادق بدونید.
To understand this first.
اول باید اینو درک کنید.
First example.
اولی نمونه.
Yeah, there are those who are given light.
به اونها نور داده شد.
Who experienced things of God.
کلام خداوند و ملکوت خداوند و خدا رو میشناختن، تجربه کردن.
They tasted, they had the experience.
تجربه کردن، مزه کردن، مقایسه کردن، امتحان کردن، هدیه رو داشتن.
Yeah. These are Jewish people.
اونا یهودیایی هستن که
who rejected God.
خدا رو رد
کردن. Rejected Jesus.
عیسی مسیح رو رد کردن.
And they didn't believe in him.
و بازم ایمان نیاوردن.
Yeah. And as a result now they are rejected by God.
ده انقدر ردش کردن که حالا خداوند اونها رو رد کرده.
Yeah, and now it's impossible to believe them again. حالا ممکنه
که بتونیم اونها رو به توبه برسونیم.
For them to turn. They are done.
که اونها برگردن. خدا دیگه با اونها کاری نداره.
Yeah, then we have a second example.
دومین مثال رو داریم.
The rain fell.
بارون اومد همه جا.
Some places grew herbs.
بعضی گیاه نیکو آورد. بعضیا خار و خس.
Yeah, like the light was everywhere.
نور همه جا بود.
But they rejected the light. They produced
اما
wild
نور
grapes.
رو رد کردن و انگور تلخ به بار آوردن.
They rejected the Lord of the vineyard.
و خدای اون تاکستان رو رد کردن. پسرش رو رد کردن. کارمنداشو کشتن. پسرشو کشتن. ملکوت خداوند رو نابود خواستن بکنن. و خداوند اومد ملکوت رو ازشون گرفت. داد به دست یکی دیگه. رد شد. پس دیگه اون موقعیت رو از دست دادن.
How does it fit in the context of Hebrews
6? عبرانیان فصل 6 چه ربطی به اون پیشگویی ها داره؟
What does this have to do with Melchizedek?
چرا این ربطی داره به ملک صادق؟
Yeah, why is it something they need to understand first?
چرا اول باید اینو درک کنن تا در مورد حکومت
Now,
ملک صادق بدونن؟
One of the main things that Jesus is trying to get across.
یکی از چیزهایی رو که عیسی مسیح میخواد واقعاً به اونها اشاره کنه اینه که
the author is trying to get across is that Jesus is our great high priest.
که عیسی مسیح اون کاهن اعظم بزرگ ماست.
Now, we have no problem understanding this.
ما این رو کاملاً درک نداریم.
But in the mind of the average Jew at that time,
در نگاه یهودی معمولی
there was a big problem.
مشکل وجود داشت.
Because God had said
خداوند گفته بوده
that the high priest had to come from the tribe of Levi.
باید اون کاهن اعظم از قوم لاویان بیاد.
Even more specifically,
مخصوصاً
he had to be a descendant of Aaron.
باید از پسر هارون باشه.
Now the lineage of Jesus
پسر عیسی مسیح
is not from the tribe of Levi.
از پسر هارون نیست.
Jesus was from the tribe of Judah.
عیسی مسیح از پسر یهودا بود.
So how could Jesus become the great high priest?
چجوری عیسی مسیح قرار اون کاهن اعظم باشه؟
How could these Hebrew believers accept Jesus as the high priest?
عیسی مسیح رو به عنوان اون کاهن اعظمشون قبول کنن؟
And it has to do with Melchizedek because
بعد ملک صادق داره.
Was a different kind of high priest after the order of Melchizedek.
به خاطر اینکه عیسی مسیح از نوع دیگر کاهن اعظم بوده، همون جوری که ملک صادق گفت.
What about Aaron?
آر هارون چی؟
God had rejected the Jews of being God's people.
خداوند رد کرد یهودی‌ها رو و قوم هارون را.
They had been replaced.
از اونها گرفته شد.
A new spiritual nation.
و دادش به یه قوم جدید روحانی.
Consisting of Jews and Greeks.
یهودی و یونانی.
Yeah, Galatians 3.
غلاطیان فصل 3 آیه 28 و 29.
There is neither Jew nor Greek. There is neither bonds nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ's, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise.
دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و با حسب وعده وارث نیست.
Yeah. So things had changed.
اتفاقا عوض شد.
Yeah. Going from the Old Testament to the New Testament.
از عهد عتیق به عهد جدید رفتیم.
Yeah. As a result of that.
و در نتیجه.
Many of the Jews.
خیلی از یهودیا که ایمان نداشتن.
They were broken off.
تیکه شدن و بریده شدن.
They were not part of God's people anymore.
دیگه عضو خداوند نبودن، هرس شدن.
They were now rejected.
حالا خداوند اونها رو رد کرده.
They had all the light before.
همه نور رو داشتن.
And they rejected the light.
و باز نور رو رد کردن.
Of course, only a few remained.
و فقط یه مقدار کمی میمونن.
Yeah, and they remain part of God's people.
و اونها عضوی از قوم خدا میمونن. چون اون یهودیا به عیسی مسیح ایمان آوردن.
They were actually believers.
به خاطری که ایمان داشتن.
Yeah, under the new covenant,
در عهد جدید
there is no physical nation.
یک قوم جسمانی وجود
there
نداره.
Is no physical temple.
یک معبد مقدس وجود نداره.
And there's also no physical Levitical priesthood anymore.
دیگه لاویان و کاهن لاویان وجود نداره.
That's done away with.
دیگه تموم شد کاهنیت لاویان.
Yeah, because Jesus is our high priest according to another order.
و به خاطر اینکه عیسی مسیح شد کاهن اعظم طبق فرمان ملک صادق.
An order that they
ملک صادق که قبلا میدونستن کی قراره بشه در عهد عتیق نظم و رتبه ملک صادق قد قبل از هارون کاهنی بود به نام ملک صادق قبل از هارون حاکمی بود در عنوان ملک صادق درک کنید خداوند جس گروه مخصوص اسرائیل رد کرد ملکوت از دستاشون گرفت پس گرفت و داد به یه نسلی که ثمره میاره یه عهد جدید بست یه عهد بهتر بست به متفاوت اما بهتر در مقایسه با یک کاهن اعظم دیگه‌ای که در اون زمان بودن.
Is this passage teaching that
آیا این آیه به ما درس میده که انجیل عیسی مسیح ما میتونیم نجاتمون را دست بدیم؟ نه.
Now, is this passage teaching
آیا این فصل به ما یاد میده که آیا ممکنه یه نفر رد بشه کاملا از دیدگاه خدا و نتونه ایمان بیاره یه جورایی آره همون جوری که خداوند قوم جسمانی اسرائیل از دستش گرفت به عنوان نمونه و یه تصویر یک نفر که نور زیادی داشت انقدر اون نور رو رد کرد و رد کرد و رد کرد که از اون خط گذشت و حالا خدا ردش کرده
And there's many other scriptures you can go to look at.
خیلی آیای دیگه هم هست که میتونیم بهش نگاه کنیم. وقت نداریم در موردش.
2 Peter 2 is a whole chapter.
دوم پتروس فصل 2.
Romans 1 is a chapter on
that. رومیان یه فصل دیگه هست.
But the primary application here.
موضوع اصلی این چند تا آیه اینه که به همتون و ایمانداران یهودی اون زمان نشون بده. خداوند یهودی ها رو رد کرد اونایی که خدا رو رد کردن الان خدا ردشون کرد دیگه قوم مخصوص خداوند نیستن زیر عهد خداوند دیگه اون قوم مخصوص نیستن و اون کهانت لاویان از بی رفت داده شد به کهانت ملک صادق عوض شد در شریعت خداوند برگشت به رتبه و کهانت ملک صادق عبرانیان 7:12
For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.
زیرا هرگاه کهانت تغییر می‌پذیرد، البته شریعت
نیز This was meant to help the Hebrew believers to understand how things had changed with the New Testament.
چجوری کهانت عوض شد در تحریر به دست یک کهانت جدید داده
شد
و به اونها نشون بده همین جوری این اتفاق نیفتاد.
This was all already spoken about in the scriptures. قبلاً
در کتاب مقدس گفته شده بود و الان تکمیل شد.
Melchizedek was already mentioned to be with
Abraham. در عهد عتیق قبل با ابراهیم بود.
You're in your scriptures you already knew about.
شما در کتاب مقدستون میدونستین یک کاهنی به نام ملک صادق هست.
These were all these things are pointing it.
همه اینها این چیزهایی است که بهتون نشون دادم.
Now, I hope you could follow this.
امیدوارم براتون گیرتون نکرده باشم. بقیه ادامه فصل و هفته دیگه باهاتون تجدید
درس میدم. When we hit chapter 7 and we talk about
Melchizedek. وقتی میرسیم به فصل 7 و در مورد ملک صادق صحبت
می‌کنیم.
بیشتر براتون آشکار میشه که منظور از این بحث چی بوده.
Yeah. Amen.
آمین.
آمین.